همراهان ارجمند، همچنان از رادیو معارف با برنامه بازگشت همراهتونیم. حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری در بخش پایانی سخنانشون به یکی از شبهات در خصوص سؤال از اعمال در قیامت پاسخ میدن.
یه سؤالی اینجا ممکنه شنوندگان عزیز برنامه برسه و آن این هست که در برنامه گفته شد که در قیامت از همه کس، از همه اعمال، در همه حالات سوال میشه، در حالی که ما در بعضی از آیات قرآن کریم داریم که خدای متعال میفرماید از مجرمین سوال نمی شود یا از انس و جن از گناهانشون سوال نمی شود. مثلا خدای متعال میفرماید لا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، مجرمان از گناهانشون سوال نمیشن. یا فرمود که فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، در اون روز انسان و جن از گناهش سوال نمی شود. خب این آیات آیا با هم دیگه تنافی ندارن؟ در آیات قبل میفرماید که حساب میشه در هر کجا که باشه، به هر شکلی که باشه، ریز و درشتش حساب میشه، مال همه حساب میشه. در این آیات میفرماید که مجرمان از گناهشون سوال نمیشن، میفرماید که انسانها و جن از اعمالشون، از اعمال بدشون سوال نمیشن. آیا این دو نوع آیات با هم دیگه منافات ندارن؟ پاسخ این است که آیات با هم دیگه تنافی نداره. در آیه اول که خدای متعال فرمود لا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، اولا این آیه مربوط به قیامت نیست، بلکه مربوط به عذابهای دنیایی افرادی مثل قارون هست که در واقع آیه داره هشدار میده به اینها که شما تا مهلت دارید برگردید و از راه های انحراف جدا بشید، برای اینکه اگر غضب خداوند و عذاب خداوند نازل بشه دیگه شما مورد پرسش قرار نمیگیرید که بهتون مهلت داده بشه یا توبه بکنید. عذرخواهی در اون زمان دیگه سودی نخواهد داشت. ثانیاً اگر این آیه درباره قیامت هم باشه، مقصود این نیست که مجرمان محاسبه ندارن، بلکه مقصود این هست که مجرمین برای شناخته شدن نیازی به سوال ندارن. یعنی نیاز نیست که خدای متعال از اینها سوال بکنه تا معلوم بشه که مجرم هستن. اینها با سیما و چهره خودشون معلوم هست که مجرمن و شناخته میشن. یعرف المجرمون بسیماهم، خدای متعال در قرآن کریم میفرماید که مجرمین با سیمای خودشون، با چهره های خودشون شناخته میشن. اما درباره آیه دوم که فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، که در اون روز انسان و جن از گناهش سوال نمیشه، پاسخ این است که در قیامت مراحل مختلفی و مواقف مختلفی وجود داره. در بعضی از مواقف مجرمین مورد سوال قرار نمیگیرند، در برخی از مواقف مورد سوال قرار میگیرند. در بعضی از موقفها بهشون گفته میشه که وقفوهم، به فرشتگان گفته میشه که وقفوهم انهم مسئولون، اینها رو متوقف کنید که مسئول هستن، مورد سوال قرار میگیرن. در بعضی از موقفها هم از اینها سوال نخواهد شد. فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. بنابراین این دو نوع آیات با همدیگه تنافی ندارن. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق شناخت بیشتر نسبت به معارف دین رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شکستی بازار صد بار اگر تو به شکستی بازار.
عزیزان، به پایان برنامه بازگشت رسیدیم. در برنامه امروز به بررسی حسابرسی اعمال پرداختیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
من ماندم و آهی که تو میدانی و من ماندم و آهی که تو میدانی و من با روی سیاهی که تو میدانی و من با روی سیاهی که تو میدانی و من ای خالق بخشنده ببخشا و بپوش هر گونه گناهی که تو میدانی و من ای خالق بخشنده ببخشا و بپوش هر گونه گناهی که تو میدانی.
شبتون بخیر باشه. امیدوارم که برنامه‌های رادیو معارف تا این ساعت مورد توجه و عنایت شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. 19:36:25 در بخش قبلی عرض کردم که میتونید در خصوص برنامه‌های این رسانه دینی اظهار نظر بفرمایید. نظر، انتقاد یا پیشنهادی اگه دارید از طریق 2 شماره تلفن 24 ساعته روابط عمومی 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 به دوستان ما در رابطه رادیو معارف منتقل میشه و سامانه پیام کوتاه ما هم 30553 است. نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم 23:33 است. از آن صبح فردا 5:46 و گاه طلوع آفتاب 7:12 است. اما برنامه روایت عشق رو در این فرصت تقدیم شما میکنیم، مصاحبه با مادران و همسران شهدای والا مقام که حدود 19 محضرتون تقدیم میشه.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. با برنامه روایت عشق در خدمت شماییم و یه بار دیگه دفتر خاطرات شهدا رو باز می‌کنیم و با این عزیزان همراه می‌شیم تا عطر بهشت رو با تمام وجود حس کنیم. باز هم مهمون یه همسر شهید هستیم. زنی صبور و فداکار مثل همه همسران و مادران شهدا.
موجی وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سریم، پروانه اخگریم، شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است.
از این هفته زنگ خونه یه شهید دیگر رو به صدا در آوردیم. شهیدی از شهدای مدافع حرم که این روزا حضورشون یه جور دیگه زندگیمونو بابرکت کرده. شهدا واقعا چراغ زندگی ما هستند و ما این روزا با شهدای مدافع حرم بیشتر از همیشه حضور شهدا رو در زندگی حس میکنیم. از این هفته باز هم مهمون یه همسر شهید هستیم.
بنده ساره ایساپور هستم، همسر شهید جاوید الاسد، شهید ابراهیم عشریه که ایشون مدافع حرم حضرت زینب بودن، سوریه به شهادت رسیدن. ایشون 20 اسفند سال 1394 رفتن سوریه به عنوان مأموریت 60 روزه. بعد 24 فروردین 1395 در عملیات آزادسازی تپه العیس به شهادت رسیدن. چون یه جوری بود که عملیاتشون کمین خورده بودن دیگه نتونستن پیکرشون رو برگردونن. ما سال 1379 با هم عقد کردیم. بخوام از ایشون شمی از زندگی شخصی و خصوصی ایشون قبل از این که ازدواج کنیم. ایشون توی خانواده متوسط و مذهبی بزرگ شدن. بعد پدرشون هم یه کارگر ساده بودن. مادرشون هم خانه‌دار بودن. 6 تا فرزند بودن، 4 تا پسر، 2 تا دختر. ایشون پسر سوم خانواده، یعنی فرزند سوم خانواده بودن. از همون ابتدا خیلی علاقه به مسجد و قرآن و کلاسای قرآن اینا داشتن. مادرشون میگفتن مثلا همیشه میرفتن مسجد نماز و شرکت میکردن، کلاسای قرآن تابستونا میرفتن. تا اینکه سربازی رفتن، موقع سربازی دیگه افتادن تهران، یعنی برای خدمت سربازی تهران خدمت کردن. خیلی دوست داشتن شغل نظامی گری رو. آزمونی که برای دانشگاه افسری امام حسین بوده شرکت کردن و پذیرفته شدن. یعنی یک هفته قبل از اینکه جواب آزمون بیاد دیگه ما عقد کردیم، دی ماه 79. و صحبتی که قبل از عقد داشتیم گفتن من توی دانشگاه امام حسین اسم میشم، اگر پذیرفته باشم دیگه به عنوان یه نظامی میشم، دیگه شرایط نظامی رو شما باید قبول کنید. منم چون به عنوان فرزند اول خانواده بودم خیلی این چیزا برام مهم نبود، گفتم فقط ایمان و عقیده مهمه، این که آدم بخواد عاقبت به خیر بشه با همسرش، دیگه این که شغل چه جوری باشه و اینا، بخواد که برای پاسداری از نظام دیگه فرق نمیکنه، خیلی بهتره. قبول کرده بودم. ولی کن این که ایشون الحمدلله طبق فرموده که حضرت آقا فرمودن در جمع جوانان چند سال پیش صحبتی که داشتن، فرمودن که یک جوان متحد ایرانی و اسلامی باید 3 خصوصیت رو داشته باشه. یکیش اینه که یکی از نظر تحصیل، یکی از نظر ورزش. ایشون از نظر تحصیلات الحمدلله همون دانشگاه افسری کاردانی رو خوندن، کارشناسی رو پذیرفته شدن، کارشناسی ارشد هم چند سال اخیر به اتمام رسوندن، پایان نامه‌شون رو داشتن اتمام می‌رسوندن که قسمت نشد، 2 فصلش رو نوشتن، فصل سوم قرار شد بعد از اومدن از سوریه باشه که متأسفانه قسمت نشد، اما دانشنامه‌شون رو به ما دادن.
آرادنی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
تا حدودی با خانم عیساپور همسر شهید مدافع حرم ابراهیم عشریه آشنا شدیم و حالا میخواییم بیشتر از همسر شهیدشون بدونیم، از فعالیت‌هاشون، ازدواج و آشناییشون و اینکه چطور وارد زندگی خانم عیساپور شدن.
از نظر تهذیبم که ایشون از سال 79 که ما عقد کردیم، از سال 82 که ازدواج کردیم، ایشون استاد اخلاق گرفته بودن برای خودشون. اعتقادشون برای این بود که میگفتن روزمرگی دنیا نمیذاره که آدم مثلا به فکر آخرت، به فکر مرگ، به فکر روز قیامت بیفته. روزمرگی با خودش آدم رو میکشونه. شاید برای چند لحظه ای وقت کنی، دو رکعت نماز بخونی یا نماز ظهر عصر تو بخونی، تموم شد رفت، با 5 دقیقه تعقیب آیا بشه آیا نشه. میگفتن نه، این کلاس استاد اخلاق، استاد باعث میشه که آدم حداقل بیشتر به فکر آخرتش باشه، بیشتر به فکر خدا باشه. باید هم این باشه. این دور زمانه انگار به قول بعضیا هر کی یه کاری میخواد بکنه تا اینکه زندگیشو بگذرونه. میگفتن در سایه این زندگی، گذروندن زندگی، باید استاد اخلاق باشه تا اینکه خداوند هم، یاد خداوند هم در کنارش باشه، تا آدم به آرامش برسه تو زندگیش. استاد اخلاق داشتن، الحمدلله خیلی عالی بود. همه کلاسای عمومی و خصوصی ایشون شرکت میکردن و خیلی از ایشون راضی بودن استاد اخلاقشون، طوری که بعد از شهادتشون این لفظ آورده بودن، گفته بودن که شهید اشتی از اولیاء الله بودن، یعنی خیلی موفق بودن توی اون برنامه‌هایی که میدادن استاد، ایشون خیلی موفق بودن الحمدلله. این از نظر تهذیب. از نظر ورزش هم ایشون از دوره جوانی رشته ورزشی جودو انتخاب کرده بودن، مربی نمونه جودو بودن. بعد اصفهان که رفته بودیم، ما بعد از ازدواج دو سال اول و دو سال و نیم اول رو رفتیم اصفهان زندگی کردیم، به خاطر اینکه ایشون اونجا تحصیل می‌کردن، دانشگاه افسری امام حسین اصفهان تحصیل می‌کردم، رفتیم اونجا. بعد دیگه اونجا دورای آموزشی جودو رو در سطح بالاتر کلاس‌ها رو شرکت کرده بودن. قم که اومدیم تو همه کلاس‌ها معمولاً شرکت می‌کردم، به عنوان مربی نمونه انتخاب شده بودن. خدمت شما عرض کنم که ایشون بعد از این که خب ما ازدواج کردیم سال 82 18 اردیبهشت مصادف بود با میلاد حضرت رسول، ما ازدواجمون مراسم ازدواجمون برگزار شد، یه مراسم ساده‌ای بود. بعد ایشون هم مقید بودن به این که به قول بعضیا در کمال سادگی برگزار بشه، حتی اون روزم نماز جماعت تو خونه‌شون تو روز عروسیشون برگزار شده بود. الحمدلله عروسیمون خیلی خوب بود، مراسمش راضی بودیم. و بعدش هم به عنوان یک ماه عسل یه سفر یه روزه روز عسل داشتیم ما، چون از نظر هزینه ایشون هم حقوق دانشجویی داشتن، منم دانشجو بودم، رفتیم مشهد به عنوان روز عسل، چون هزینه زیادی نداشتیم که بخوایم شب بخوایم بمونیم. یه جوری که صبح رسیدیم دوباره بلیت برگشت برای عصر گرفتیم، همش تو حرم بودیم، فقط به عنوان یه ناهار خوردن اومدیم بیرون و همش دیگه مشغول دعا و نماز و حرف از آرزوهای آینده که چی میشه و چی نمیشه و این که امام رضا کمک کنه که انشالله بتونیم عاقبت بخیر بشیم و بچهای خوبی تربیت کنیم. خیلی روز شیرینی بود. و بعد از اونم 13 سالی که با هم زندگی مشترک داشتیم، هر دفعه میرفتیم مشهد دو تایمون میگفتیم یادش بخیر مثلا ما اومدیم اینجا نشسته بودیم از حرف زدیم از چیه، الان بچه ها با همونن چه خوشحالیم. و الان که بعد از شهادت ایشون دو سه بار که میرم مشهد جای خالیشون رو پر میکنم.
همیشه دوست دارمت، همیشه دوست دارمت، چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، بیاد می سپارمت. من از تو گرم می شوم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، ولی به سینه می نگارمت.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم و در این برنامه مهمون خانم عیساپور، همسر شهید مدافع حرم ابراهیم اشریه هستیم. ایشون از ازدواجشون هم برامون گفتن، اما خواستیم بیشتر از آشناییشون با شهید برامون بگن.
برای خواستگاری که خواستم بیان مرداد 70 یه سیلی اومد شهرستان نکا. ما در کل مال استان مازندران هستیم، شهرستان نکا. ایشون هم اونجا زندگی میکنن، خانواده‌شون، خانواده منم اونجا زندگی میکنن. سال 78 این سیلی که اومد باعث شد که منزل ایشون که کنار رودخونه بود کامل تخریب بشه، منزل پدریشون. بعد از اینکه دیپلمو گرفتم سال 77 78 دیگه رفتم رشته قرآن، خیلی دوست داشتم مربیگری قرآن، رفتم تربیت معلم کانون قرآن شهرمون شهر نکا. سازمان تبلیغات یه دوره گذاشته بود، دوره مربیگری قرآن، تربیت مربی هر کی دوست داره. دیگه من رفتم شرکت کردم، خدا رو شکر علاقه‌ای که داشتم پذیرفته شدم، قبولم شدم دوره رو. بعد کانون قرآن مربی احتیاج داشت دیگه، منو انتخاب کرد دیگه، من رفتم مشغول بودم. ایشونم یک سال بعد از اینکه من اونجا به مربیگری مشغول بودم اومده بودن اونجا کارهای فرهنگی و قرآنی و اینا انجام میدادن. بعد انگار اونجا دیگه منو پسندیده بودن، انتخاب کرده بودن. بعد عموی بنده هم دیگه اون کارهای قرآنی و اینا رو کنار ایشون با هم انجام میدادن، نمیدونستم من برادرزادشم. بعد دیگه متوجه شدن، از عموم در مورد من باشون صحبت کردن. بعد عموم دیگه با پدرم در میون گذاشت و پدرم گفتن باید تحقیق انجام بدن. بعد دیگه تحقیق رفتن کردن، گفتن که ایشون جوان خیلی خوبین، مسجدین، با اخلاق و با ادبن، فقط این که به قول بعضی از نظر مالی خونه زندگیشون دیگه شرایطش اینجوریه. یعنی رفته بودن یه شهر دیگه داشتن زندگی می‌کردن، مستأجر بودن تا اینجا خونه رو بخوان درست کنن. بعد خودشون اومدن دیگه با پدرم صحبت کردن، گفتن که حاج آقا من مثلا از نظر هزینه خونه یا ماشین یا مال یا پول پسنداز هیچی ندارم، که بخواید شما اگه به این امید بخواید که دخترتون رو به من بدید، من چنین چیزی ندارم، باید انشالله کار کنم، انشالله سالم باشم کار کنم، در آینده بتونم این زندگی رو بگذرونم. بعد پدرم گفتن نه من تحقیق که کردم این چیزی که برام مهم بود این بود که شما یه جوان مسجدی هستی، کسی که نماز اول وقت تو مسجد بخونه یا حتی اعتقاد داشته باشه به اینکه نمازش اول وقت بخونه، با اخلاق باشه، این کفایت میکنه برای یه زندگی مشترک دیگه. خدا رو شکر در نهایت سادگی عقدمون تو خونه برگزار، یه سفره عقد ساده انداختیم تو خونمون، عقدمون رو برگزار کردیم. ولی میگم همیشه برای دیگران هم مثال میزنم، میگم همیشه سادگی شیرینی خیلی زیادی با خودش به همراه داره. یعنی این سادگی باعث شده بود که الان که بعضیا رو میبینم که با ریخت و پاش زیاد دارن زندگیشون رو شروع میکنن، اما بعد از چند ماه میبینه این زندگی شیرینی اول تبدیل میشه به تلخی. ما خیلی برام جالب بود، همیشه هم میگفت خانم من مثلا به عنوان مربی تاکتیک نظامی بودن، رشتهشون تاکتیک بوده دو دانشگاه امام حسین، میگفت خانم من میرم سر کلاس چند دقیقه اول رو در مورد مثلا اخلاق زندگی صحبت میکنم، میگم شرایط زندگیتون چی باشه، مثلا مثال میزنم خودمونو، میگم شرایط زندگیمون چی جوری بوده و الان اونقدر زندگیمون شیرینه که هیچ وقت این مادیات غلبه نکرده بر اینکه ما محبتمون از دست بدیم، اخلاق دینیمون از دست بدیم، یا اینکه اون بغض ارتباط با خدایی که باید داشته باشیم از دست بدیم. همیشه مثال میزن و دانشجوهاشون بعد از شهادت هم همیشه مثلا میگن، میگن خیلی برای ما یه نمونه خوبی بودن ایشون، همیشه مثال زدنی بودن.
قدر یاران چون روند از چشم هم روشن شود، در جهان کس قیمت صحبت نمیداند که چی، در جهان کس قیمت صحبت نمیداند که چیست،
در جهان کس قیمت صحبت نمیداند که چیست.
حالا این زندگی مشترک شکل گرفته، یه زندگی مشترک شیرین، یه زندگی دوست داشتنی با سادگی و زیبایی. خانم عیساپور باز هم برامون حرف دارن و عاشقانه های زندگیشونو برامون روایت میکنن.
بعد از اینکه ازدواج کردیم رفتیم اصفهان، دورچه ساکن شدیم، به خاطر اینکه ایشون کارشناسی قبول شده بودن دیگه من رفتم اونجا، کارهای قرآنی اونجا ادامه دادم به عنوان مربی مکتب القرآن، مربی جامعة القرآن، ایشون هم مشغول تحصیل بودن، کارشناسی بودن. بعد کارشناسیشون تموم شد و ما رو مخیر کردن، گفتن یا شمال یا قم یا اصفهان، هر کدومو که قبول میکنید دیگه. ما روحیه‌مون به قم خیلی میخورد، یعنی همیشه آرزو داشتم، میگفتم کاش شمالم زندگی میکردم، میگفتم کاش شرایطی جور بشه من توی شهر مذهبی زندگی میکنم، خیلی دوست داشتم، ایشون هم علاقه داشتم. بعد گفتم پس قم رو انتخاب میکنیم دیگه، خدا شکر با مشورت خانواده دیگه قبول کردیم که قم رو بیایم زندگی کنیم. الحمدلله سال 84 اومدیم قم، یعنی دختر اولمون اصفهان به دنیا اومد، زهرا خانوم تیر ماه 84 به دنیا اومد اصفهان، دیگه ما آذر بود که اومدیم قم، ساکن قم شدیم. کارشناسی ارشد رفتن شرکت کردن، یعنی قم اومدن چند سال کار کردن، بعد دیگه کارشناسی ارشد و رشته مطالعات استراتژیک شرکت کردن، تموم شد دورشون. بعد اینجا انگار میگفتن من وظیفه‌مو اینجا خوب نمیتونم انجام بدم، دیگه انتقالی گرفتن رفتن دانشگاه حسین تهران، اونجا محل کارشون بود، یعنی شنبه میرفتن تهران چهارشنبه میومدن، اینجور بوده. 92 93 بود که حرف از رفتن به سوریه بود که میگفت مثلا وضعیتی سوریه که این اتفاق افتاده، حرم از زینب در خطره، بالاخره دشمن میخواد یه جوری سوریه رو انتخاب کنه برای اینکه به ایران نزدیک بشه. حرف از رفتن به سوریه شده بود و میگفت اگر قسمت بشه و شما راضی بشید منم به عنوان مدافع حرم میرم. گفتم خب چه خوبه که آدم به قول بعضیا تو این راه بره، یعنی مخالفت نکردم. اتفاقا اون وقتی که حتمی شده بود اواسط سال 94 بود، یعنی مهر آبان بود که دیگه حتمی شده بود رفتنشون، گفتن خانم حتمی شد من میخوام برم، حالا ممکنه به قول بعضی سالم برگردم یا شهید بشم، شما باید رضایت کامل رو داشته باشید. من اول یکمی به قول بعضیا قلبم لرزید، گفتم شاید یه موقع مثلا نتونم از پسش بر بیام، اما بعد با خودم فکر کردم گفتم خب منی که به عنوان یه مسلمونم 30 سال از عمرم میگذره، شیعم، عاشق امام حسینم، هر سال روز عاشورا بالغ بر 3 تا 4 تا روزه رفتم، چی شرکت کردم، گریه کردم، گفتم یا امام حسین یا حضرت زینب یا حضرت رقیه یا حضرت علی اصغر، کاش ما اون روز بودیم چی میومدیم یاریتون میکردیم. خب الان اون موقع نبودم، خب الان اینم خواهر شماست دیگه، حضرت زینبه، حرمش در خطره، حرم بالاتر از دین اسلام، دین ما در خطره، همسر منم هم نیست که اولین شهید باشه، خیلی شهید شدن، خیلی جوانان بود که خونشون ریخته شد، عاشق زن و بچه و زندگیشون بودن، اما گذشتن. حالا که شوهر من داره میگذره خودش، چرا من میام مخالفت کنم؟ این شاید یه آزمایشی باشه برای من دیگه. انگار یه آرامشی گرفتم، الحمدلله با این فکر و نیت انگار آرامشی گرفتم. گفتم یا از زینب، من که کسی نیستم راضی باشم، اما اگر قسمت شد و ایشون رفتن و به شهادت رسیدن، فقط شما کمکم کنید، من تنها نباشم. خدا با آدمه، خدا همیشه بنده‌هاشو خیلی دوست داره، تنها نمیذاره. اما بالاخره شرایط زندگی این دور زمان خیلی فرق کنه، اینم سه تا دختر، دخترام خیلی بابایی، خدا را شکر به قول بعضی با آرامش از هم جدا شدیم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
برنامه امروز روایت عشق به پایان رسید. در این برنامه مهمون خانم عیساپور، همسر شهید مدافع حرم ابراهیم عشریه بودیم. این عاشقانه ها باز هم ادامه داره.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
بله، درود میفرستیم به ارواح طیبه همه شهدای والا مقام انقلاب اسلامی، شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای عزیز مدافع حرم، به خصوص شهید مدافع حرم ابراهیم عشریه، انشالله که روحشون شاد باشه. شهدای عزیزی که برای دفاع از حریم دین و حریم اهل بیت ارزشمندترین داشتهای خودشون، جان خودشون رو فدا کردن. و عرض میکنیم به همه این شهدای بزرگوارمون که ای شهدای عزیز، در نفسهای روشن شهر تنین صدای آسمانیتون میپیچه و خاطرتون عزیز و جاودان برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و میهنی.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن ای مهربان وطن، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
نامت ستاره ای بر طاق آسمان، افروز و روشن است هر روز و هر زمان، رخشان و پرشکوه در آسمان بمان، ای خاک عاشقان خاک دلاوران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان بنشسته بر جان،
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر، مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من، ایران من، پاینده ایران. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. هر ذره از